Bismillahirrahmanirrahim. یکشنبه 12/10/1400 28 جمادی الاولی 1443 22 ژانویه 2022 درس 56 فقه هماهنگی اجزا و شرایط فعل هماهنگی محصول عرف خاص موارد و طرق حجیت این محصول مورد چهارم در مقام قضاوت مسئلتون چهارمین مورد حجیت عرف خاص مرجع عرف خاص مرجعیت این عرف در مقام قضاوت برای رفع ابهام ها هست رفع ابهام ها و اجمال هاست این مورد چگونه بر ما نحن فیه تطبیق پیدا می کنه خب ما بیان مسئله اینه که شرح وظایف معاونت هماهنگی هر سازمان که محصول عرف خاص سازمان و مدیریت بود را شناسایی کردیم سپس به دنبال حجیت این عرف قرار گرفتیم مشهور اصولیین راه‌های چهارگانه را پیشنهاد دادند که در موارد سگانه اول این حجیت اثبات شد تفاوت موارد دوم و سوم به طور خلاصه عبارت از این شد که مورد دوم که صدق عرفی نام داشت برای تشخیص مفهوم موضوع برای حکم شارع مثلا مفهوم بی در احل الله بی به عرف ارجاع می شود اما مورد سوم که به تشخیص مصادیق موسوم بود به تشخیص مصادیق موضوع حکم شارع از که مفهوم آن قبلا روشن شده است و عرف خاص آنها را تعیین می کند در ما نحن فیه روز چهارشنبه خوندیم که اولا برای تشخیص مفهوم هماهنگی به عرف مراجعه کردیم تا موضوع حکم شارع به ضرورت هماهنگی قرار گیرد قبلا ثابت شد که هماهنگی واجبان هماهنگی ضروریون این هماهنگی موضوع ضروریون واجبان حکمه این موضوع مصادیقی داره پس ما مفهومش رو بلد نیستیم یا مصداقش رو بلد نیستیم پس اولا دنبال مفهومیم ثانیاً برای تشخیص مصادیق موضوع هماهنگی برای حکم شرعی ضرورت هماهنگی حکم شرعی ضرورت هماهنگی باز به عرف خاص مراجعه کردیم که عرف تک تک وظایف رو در شرح وظایف معاون هماهنگی عنوان مصادیق مزبوره به ما معرفی کرد و نشان داد نظام مفهوم و مصداق هماهنگی عنوان محصول عرف خاص حجیت پیدا کرد یعنی شارع نیز این مفهوم و مصداق را در فعل هماهنگی عنوان موضوع حکم خود قرار می‌دهد که عبارت از ضرورت هماهنگی بود والله العالم خب این خلاصه‌ای بود از بحث چهارشنبه حالا امروز که شنبه هست و از شهداد کرمان مسقط الرأس مدیریت اسلامی خدمت شما این بحث آنلاین ارائه میشه و از همه عزیزان بابت 10 دقیقه تأخیر عذرخواهی میکنیم. یه لحظه ساعت بحث آماده بود، یک لحظه ساعت غفلت کردم. شرمنده هستم و سر به زیر در مقابل فقهای معاصر. حالا این نوبت احراز حجیت عرف خاص در ما نحنفی از راه چهارم میرسد که عبارت است از در مقام قضاوت. اسمش هست در مقام قضاوت. حالا باید ببینیم بچه تسمیهش چیه. بچه تسمیه اینه که در مقام قضاوت به عرفهای خاص به عنوان مرجع تشخیص رجوع می شود. چه قضاوتی؟ میگه زیرا برای هر شهری و قومی عرفهای ویژه‌ای وجود دارند که در چارچوب آن با یکدیگر داد و ستد و تعامل در همه عقود و ایقاعات بر اساس آن حرکت میکنند. این عرفها قرینه و شاهدی است برای رفع بسیاری از ابهامها و اجمالهایی که ممکن است در گفتار و رفتار آنها پدید آید. زیرا عرف خاص به منزله نطق و بیان است، مانند این که کسی دیگری را وکیل می کند که برایش گوشت بخرد بدون آنکه نوع آن را مشخص کند. در این صورت عنوان گوشت به گوشت قرمز منصرف می شود. حتی می گه گوشت بخر، نمی گه مرغ بخر، می یعنی گوشت گوسفند بخر. کی تعیین می کنه؟ این عرف. مثلا این شهر گوشت که میگن گوشت قرمز بود. در این صورت عنوان گوشت به گوشت قرمز مثلا. حالا اگه وکیل گوشت سفید بخره، مثلا مرغ بخره، بوقلمون بخره، موکل میتونه اون رو نپذیره. زیرا عرف میگه من نگفتم چه گوشتی بخرد، ولی عرف داور ماست که مراد من چی هست؟ گوشت قرمز بود. خود عرف قرینه است، خود عرف شاهده. مرجع یا مثلا پدر مالی رو برای ولد میگه که این پول برسه به ولدم، فرزندم، نمیگه دختر یا پسر، میگه فرزندم، فرزندانم. در این صورت مرجع در تفسیر ولد عرفه که آیا تنها بر پسر اطلاق میشه یا شامل دختر هم میشه. وقتی شما میگید ولد، عرف ممکنه بگید منظور پسران و والدن و ما ولد، نه ممکنه که شامل دخترم بشه. پس اینجا عرف قاضیون، عرف قازن، عرف داور، جوری، جوری یعنی داور است. که چی؟ که وقتی مولا میگه برو گوشت بخر، منظور گوشت قرمزه. تو عراق وقتی میگه آب بیار، یعنی آب فرات بیار، نه این که مثلا آب جو بیار، آب نمشی بیار، آب جوش بیار، بلکه میخواد بگه آب فرات. و این انصراف خودش ناشی از حاکمیت عرف خاص یا عام در یک زمینه هست. حالا توضیحی که ما میدیم این روشی بود که در ویکی فقه برگرفته از مشهور اصولی این که نوعاً در دائره المعارف حضرت آیت الله مرحوم شاهرودی و کتاب‌های مفصلی که قبلا ما این رو تو پاورقی می آوردیم، امروز دیگه نیاوردیم تو پاورقی. حالا اینجا یه توضیحی باید بدیم. خوب دقت دوستان بکنن که این چارتا باید دقیقا از هم ممتاز بشن، منحاز بشن. فقدان نس یک پیام داشت، مورد صدق عرفی یک پیام داشت، مورد تشخیص مصادیق یک، حالا این مورد قضاوت است. میگه فارغ از مفهوم و مصداق هماهنگی، ممکن است ابهام و اجمالی در مقام اقدام به هماهنگی در سازمان، در گفتمان و پرسمان سازمانی پدید بیاد که عرف خاص، عرف قاضی و داور در رفع ابهام و اجماله. ببینید ما در مورد اول اصلا نسی نداشتیم، همین عرف خاص رو می بردیم نزد معصوم، حجیتش رو می گرفتیم می آوردیم. در صدق عرفی تو مفهوم مشکل داشتیم، در تشخیص مصادیق تو مصداق مشکل داشتیم، نمی دونستیم مصادیق چیه. اینجا نه مشکل در مفهومه، نه مشکل در مصداقه. هم مفاهیم رو میدونیم، هم مصادیق رو میدونیم، حکمم میدونیم واجبه. مثلا که وقتی مولا میگه بر گوشت بخر واجب میشه، وصیتی کسی میکنه عمل به وصیت واجبه، حالا یا برای وصی یا برای ولی یا برای حاکم. پس حکمی هست، موضوعی میخواد. اینجا مشکل در مفهوم نیست مثل بیع، اینجا مشکل در مصداق نیست مثل وطن که مفهوم روشنی داره مصداقش معلوم نیست. اینجا نه مفهوم مشکل داره نه مصداق، اینجا کیفیت اجرا برای ما مهمه. کیفیت اجرا این خیلی، این چهارمی برای اینکه مخلوط نشه با سه و دو ما به اسمشو میذاریم کیفیت اجرا. حالا مثلا اگر دستور هماهنگی داریم، فرض میکنیم شرع مقدس گفته هماهنگی سازمانی واجب است، ما به ادله عقلیه و نقلیه ثابت کردیم که هماهنگی واجبه شرعا. خب این همچه حکمی داره. موضوع ما، موضوع این حکم، موضوع به اصطلاح حکم وجوب هماهنگی است، موضوع حکم ضرورت هماهنگی است، ضرورته. نه تو مفهوم هماهنگی مشکل داریم، مثلا میدونیم که هماهنگی عبارت است از ایجاد ارتباط بین رده ها و واحد ها فلان، و نه در مصداقش مشکل داریم. میدونیم که شرح وظایف معلومه 24 تا 34 تا تک تک این اجزای شرح اجزای وظایف مصداقی از هماهنگی هستن. شرایط اینه، اجزا اینه، مشکلی از این جهت نداریم. مشکل پس کجاست که باز نیازمند عرف هستیم؟ اینجا یه مقدار ابهام وجود داره تو کیفیت اجرا. من وقتی میخوام، به من میگن برو هماهنگ کن، برو هماهنگ کن، ایها الفاعل للتنسیق، ایها المنسق نسق، یا ایها المنسق نسق، پس یا ایها المزمل قم. حالا اینجا بگن یا ایها المنسق نسق. خب این الان میخواد بره تنسیق کنه سازمان، نمیدونه عمودی یا افقی، یعنی مبهمه براش. اینجا این از مدل مفهوم نیست، این از مدل شبه مصداق نیست، اینا رو ترمشو گذروندیم. مشکل در اینه که من برم این هماهنگی که وظایف هم معلوم مصداقن، مفهوم معناش معلوم مفهومن و نص هم داریم مثلا پس کنید، یا نداریم، حکمو از معصوم گرفتیم در زاغه شر. ما مشکل ما الان کجاست؟ مشکل ما در بعد جدیدی هست، و اون که وقتی میگه نص برم شو مثلا عمودی یا افقی مثلا. حالا مثال دیدن، مثال که مناقشه نیست، بنده میخوام این کار انجام بدم، خب چیکار باید میکنم؟ میگه عرف سازمانی فعلی امسال این سالها هماهنگی ها رو افقی انجام میدن، شورایی انجام میدن، افقی انجام میدن. تو کیفیت اجرا مشکله که اگه چیکار بکنم ممتثل حساب میشم، چیکار بکنم عاصی حساب میشم. این در کیفیت اجراست. حالا دوستان هم اگه نظری دارم، من بحثم خوندم، میکروفونشون رو علامت این که من حرف دارم بگن تا بنده میکروفونشون روشن کنم و از فرمایشاتشون بهره ببریم. بحث روشه، روش با چه روشی اجرا کنم؟ مثلا اگر دستور هماهنگی داده میشود و در روش هماهنگی ابهام وجود داره، روش مرسوم عرفی مثلا با اتوماسیون همیشه روش معیار، مثلا میگه با اتوماسیون باید هماهنگ کنی، نه اینکه بری تلفن بزنی نه چیکار کنی دور بشه. اگه با اتوماسیون کار کنی امتثال کردی. عرف میگه که الان دیگه کسی مثل قدیم کار نمیکنه، نامه نگاری بکنه مثلا چه بکنه، بلکه الان از طریق اتوماسیون میشه همه رو فراخوان داد، هماهنگ کرد، چیکار کرد. پس ببینید عرف میاد میگه که از این روش استفاده کن، یا اینکه بین هماهنگی عمودی و افقی اگه ابهام واقع شد به داوری عرف خاص مراجعه میشه که مثلا روش افقی رو تعیین میکنه، زیرا عرف به منزله نطق و بیانه. عرف سازمانی هر روشی و هر کیفیتی رو در نحوه هماهنگی ایجاب کرد میشه حجت و مؤثر و منجز است. اولا لازم منجز است چون منجز است، یعنی شما باید از طریق اتوماسیون بری جلو. ثانیا مانع شماتت و مذمت است. اگه رفتی طبق عرف و اتوماسیون، بعد معلوم شد که روش دیگه ای باید معذره، چون عرف حجت اینجا، داور اینجا، قاضی اینجاست. العرف و قازن. خب حالا شما رفتید اتوماسیونی انجام دادید هماهنگی رو، بعد معلوم شد که باید جلسه می گرفتید، نامه می نوشتید، شما معذورید. چرا؟ برای اینکه عرف اقتضاء هماهنگه با متد مجازی اتوماسیون پیشنهاد. مثال در مسئله که مناقشه نیست، مناقشه قره‌باغ نیست. خب اولا پس لازم الاجراست، ثانیا مانع شماتت و بزن، زیرا سندیت و عرف رو با خود داره. میگه من طبق این سند عمل کردم. میگه کو سندت؟ میگه عرف خاص. عرف هر وقت میگی نس ایها المنسق نسق، میره با این روش اجرا میکنه. بعد در ما نحن فی هم هماهنگی تکلیف شرعی است که این حکم قبلا مورد استنباط استدلال قرار گرفت. در مهر ماه راجع به مطالب نوشتاری و گفتاری و اینها در مهر 1400 فتحصل که کیفیت اجراء هماهنگی که اولا تکلیف است، این هماهنگی ثانیاً مفهومش روشنه، ثالثاً مصادیقش بارز و بروزه، این کیفیت مطابق نسخه حاکم عرف خاص تعیین میشه که حجیت داره و مؤثر و منجز است. در کیفیت اجرای هماهنگی توسط فاعل سازمانی، آن کیفیتی از میان کیفیت ها برگزیده میشود که عرف خاص آن را تأیید یا تعیین می کند و قضاوت می کند و اقدام به هماهنگی با این کیفیت عرفی به عنوان امتثال تکلیف که اجزا و شرایط و مفهوم آن برای فاعل هماهنگی روشنه. اقدام می کنه به چی؟ به هماهنگی با این کیفیت، کیفیتی که عرف مشخص بود. اونجا میگه برو گوشت بگیر، مثلا میرفت گوشت قرمز میگیر، اون مفهوم به مفهوم امر رو میدونه، مفهوم خرید رو میدونه، مصداقاش هم میدونه، تو بازار بره، تو مغازه بره، ولی نمیدونه خرد بخره یا کلان، نمیدونه قرمز بخره. اینا ربطی به مصداق و اینا نداره، اینا به روش و کیفیت اجرا هست. و در عرف ممتثل شمرده می شود و شرع هم به تبع عرف خاص او را ممتثل می شمارد. به قول صاحب معالم که من کتابو چند بار تدریس کردم 30 سال پیش، بسیار سنگین و شیرین بود، جالب، سنگین و شیرین. اونجا ایشو میگفت چنین کسی که هست کامچی کاری میکنه، ادف العرف ممتصلا، مثلا مولا میگه جعنی به ما، این میره و فرض کنید که آب نوشیدنی میاره، ادف العرف ممتصلا. بنابراین کیفیت اجراء عرفی تکلیف هماهنگی با قضاوت عرف از ابهام و اجمال در میاد و عمل طبق آن شرعا مجزی و مکفی خواهد بود. والله العالم. جنبندی بس به این شد که فعل هماهنگی سازمانی مطابق موارد چهارگانه در احراز حجیت عرف خاص در چند جلسه، 4 جلسه مورد تطبیق قرار گرفت. به این نتیجه ما رو رسوند که انجام این فعل در سازمان مطابق عرف خاص، این انجام تکلیفی شرعی است. والله العالم. پس ببینیم، ما اینجوری جمع‌بندی میکنیم. ما مدتی طول کشید تا اجزاء تکلیف هماهنگی رو به کمک عرف خاص روشن کردیم. شرایطش هم معلوم کردیم، حالا فعلا رفتیم رو اجزا. این اجزا بحث بود که آیا اجزای شرعی حساب میشن؟ عرف حساب کرده؟ بعد دیدیم بله، اگه بریم به عصر معصوم همین عرف رو ببریم اونجا، ببینیم که این عرف اون موقع بوده ولو اجمالاً و نه تفصیلاً، هرچند من معتقدم تفصیلاً هم بوده، برای معصوم تفصیلاً بوده که سکوت کرده و تایید کرده. پس همین در مورد یک که فقدان نص بود، ما اثبات کردیم که به فرضی هم نصی در این داستان اصل و هماهنگی که نص داره، نص در این که 24 تا 34 تا است، به طور کلی این مورد حجیت واقع میشه و ما میتونیم اینا رو نظرات شرعی حساب کنیم. دوم در مورد صدق عرفی بود که مثل بیع در احل الله البیع که یه حکمی هست، ما مفهوم بیع برام روشن نیست، میریم تو عرف، عرف میگه بیع یعنی مبادلت مالن به مالن، و این حرف عرف برای شارع حجت میشه و بیع رو با این صدق عرفی واجب میکنه، با همین معنای عرفیش واجب. در مورد سوم که تشخیص مصادیق بود، راه سومی که محصول عرف خاص حجیت پیدا میکنه، تشخیص مصادیق، یعنی مفهوم روشنه، نص هم مثلا داریم، ولی موندیم که چه چیزهایی مصداق هماهنگی است برای این مفهوم روشن هماهنگی که موضوع حکم شرعی هم هست، چه مصادیقی است. بریم سراغ عرف. عرف میگه مصادیق هماهنگی این است، مشاوره یک مصداق، شورای هماهنگی یک مصداق، همون 24 تا برنامه‌ریزی، نظارت، اجراییات، تشریفات، همه اینا رو دیدیم، ارکان، واجبات، تمام اینا میتونه مورد حجیت قرار بگیره عرفاً، چون عرف این کار کرده. شارع تعیین مصداق رو در موضوع حکم خودش به عرف میده. اینم تهی کردیم، اومدیم سراغ امروز چهارمی. در چهارمی به اینجا رسیدیم که مرحله بالاتری است، مشکل نص نیست، مشکل مفهوم نیست، مشکل مصداق نیست، مشکل کیفیت اجراست. خب در اینجا باز به عرف، قاضی عرفه، شارع وقتی میخواد تکلیفی رو ابلاغ کنه، مفهومش هم روشنه، مصداقش هم روشنه، حالا کسی میخواد اجرا کنه، وقتی میخواد اجرا کنه میگه چجوری باید اجرا بشه تا من امتثال کرده باشم، مجزی و مکفی باشه. میگه اون چی که اون روشی که الان عرف میگه، کیفیت اجرایی که عرف میگه. عرف وقتی میگه یا ایها المنسق نسق، ای هماهنگ کننده هماهنگ کن، فرمان بده فرمانده، این روش اجراش به عرف، به داوری عرف ارجاع داده میشه. حالا که اومد هرچی عرف گفت پذیرفته میشه. این مؤذر و منجزه، این کارمند، این فاعل هماهنگی که اینا رو انجام داد، عده فی العرف ممتثلا، و مذمتش نمی کنن. این چهار مورد. پس ما میتونیم اینو بگیم تا فردا که آنچه در سازمان به دست آوردیم، حدود الان دیماه، ما از مهر و آبان و آذر و حتی بخشی از شهریور و اینا بحث کردیم و الان 56 جلسه بحث کردیم و خدا رو شکر میکنیم که منظم بحث کردیم، روشمند بحث کردیم، هدفمند بحث کردیم، قانونمند بحث کردیم. به این نتیجه رسیدیم که محصولات عرف خاص، عرف خاص سازمان و مدیریت، استنتاجات، محصولات، اینها مورد نظر شرعه، یعنی در موضوع حکم شرعی اینا حجتن در تعیین مفهوم، مصداق و کیفیت اجرا، اینا حجت هستند. یعنی اگه شارع میگه که هماهنگی بکنید، عرف بیاد مفهوم هماهنگی رو مشخص کنه کما اینکه ما کردیم، عرف بیاد مصادیق معلوم کنه کما اینکه ما 24 یا 34 رو مشخص کردیم، عرف بیاد کیفیت اجراش هم مشخص کنه که امروز این کار کردیم، افقی باشه یا عمودی باشه، اتوماسیونی باشه یا کتبی باشه، دستی باشه. خب اینا همش میشه حجت. تازه اون حرف اصولی رو بزنیم در اصول فقه الاداره که چی بود؟ در اصول فقه الاداره تازه ما ثابت کردیم حرفای دیگه شارع رو هم ما باید بیام تو سازمان پایلوت کنیم، آزمونه کنیم، بعد ببینیم قابل اجرا هست یا نیست. اون موقع شارع او رو به عنوان یک، یا ما اصولیین او رو به عنوان یک مسئله اصولی، قاعده اصولی، قاعده فقهی، مسئله فقهی اینا رو مشخص کنن. پس ما آرام آرام داریم مسیرمون رو پیدا میکنیم، مسیریابی میکنیم دیگه. حالا آنلاین در همین حد اختزا میکنه. من دیروزم اصلاحی کردم، اون کر و فری که ما در حضوری داریم اینجا نداریم، اونجا دوستان حضور دارن، نظر میدن، جواب میشنون، پینگ پانگیه، توپ میره توپ میاد، نظر میدیم نظر میگیریم. اینجا ممکنه اون حالت الان نباشه، ولی در مسئله، در تولید و بیان و آنلاین که از این طریق باید انجام میشه، سعی شده که در کاملترین شکلش ارائه بشه. حالا این دوستان نظر خاصی دارن میتونن الان بگن. تا خب من چون اینجا دیگه منبرها بسیار زیاده، الانم باید آماده بشم، در همین حد اکتفا میکنیم. اگه دوستان چیزی بنویسن تو ایتا بفرستن، اگه نظر مختاری دارن، من تقاضا میکنم برای تقریرات، سایت تقریرات حوزه بفرستید، بگید آقا مثلا فلانی اینو گفت ما قبول نداریم، همونو بفرستید با استدلال، بذارید رزومه شما بشه و نظرات شما از الان ثبت بشه و گران حساب بشه. خب الان ما 7:49 دقیقه هستیم، شما رو به خدا میسپاریم. من تشکر میکنم از برادران مکرم، استاد عزیز آقای ایران دوست و آقای استاد قضی، آقای علی سامنی، حسین رحیمی اطهر، سلام صبح بخیر، آقای سید مهدی حسینی و آقای فراهانی و آقای صفی پور فکر میکنم، آقای مهدیار عزیز و آقای سلیمانی رفیعی و آقای ابراهیمی هم هستند و همچنین آقای سعادت، آقای هدات، همچنین اسمی شریف هست و دوستان مفصلی که اینجا در محضرشون هستیم. تعدادی هم در نجاح شرکت کردند، آقای علیرضای شیرزاده، آقای علیرضای خیراندیش، استاد گرامی، آقای صفی پور محمود و آقای عرض می شود امینی، اصل رئیس محترم پیام رسان ایتا که تنها پیام رسانی است که ما استفاده می کنیم. امیدواریم که دوستان در فقاهت موفق بشن. من همینجا یه فرصت استفاده میکنم، چون ما توفیق حضوری نداریم، برادرانی که رساله اجتهادیشون نوبت 40 روزشون رسیده خود به خود به تقویمشون مراجعه کنن، 40مشون رو دست بیارن، صوت پیشرفتشون رو برای حقیر بفرستن و استفاده کنیم. آقای سید اصغر حسینی هم در نجاح حضور دارن. پروردگارا این اراده های محکمی که این فقه های جوان معاصر دارن و در موضوع فقه الاداره که لحظه به لحظه کاملتر و شکوفاتر میشه، هم بر فقهی بودنش هم بر مدیریتی بودنش هر لحظه تکامل پیدا میشه، ما رو و این دوستان گرامی سحرخیز رو در این جهت موفق بدار. سال 2022 رو هم که دیروز آغاز شد تبریک میگیم و اینکه ما در سال پیش انتقام شهید سلیمانی با سقوط ترامپ گرفته شد و اگر او شهید نمی کرد شاید دور دوم هم غلبه می کرد، ولی این لکه ننگ براش موند، بدنام شد، خون شهید او رو گرفت. یکی هم اخراجش از افغانستان بود سال پیش که خیلی شیرین بود، و یکی هم ظهور دولت رئیسی بود که خیلی شیرین بود، اسلامی بود، و یکی هم پیوستن به شانگهای بود که خیلی عالی بود، و اینا چند تا نقطه اصلی بود. پدیده های سال 2021 تماماً به نفع انقلاب اسلامی تمام شد. حضور یمنی ها در متن خاک عربستان و از حالت هجومی به حالت بازدارندگی رسیدن و اسرائیل هم هر لحظه منزوی تر شد. چند تا حمله سایبری و کارت سوختی کرد ولی خنددار بود و زود جواب گرفت و نشون میده مستعصل شده، بحث حمله نظامی میکنه، با دو غرش از فرماندهان سپاه عقب میشینه، چون پوشالی و توخالی. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا معواهم جهنم و بئس المصير. اینا مرعوبن، قلبشون مرعوبه. و این فقه الاداره برادران عزیز نسخه شفابخش برای بعد از سقوط استکبار، ما انشالله از الان خودمون آماده کنیم، کتاباتونو بنویسید، رسالهاتونو بنویسید، استنباطاتتونو بکنید، فقیه بشید، وقت بذارید، سرمایه بذارید، ذهن و مهارت بذارید، تا انشالله ما به نتایج مطلوبمون برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شهر مقدس و باستانی شهدار نایب زیاره همه شما هستیم، از این امامزاده صحیح نسب. خدا مراقب شما و حفیظ و خصیم و وکیل شما باشه. آمین یا رب العالمین.